بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اولین جلسه شروع درس بعد از تعطیلات ماه صفر. حدیث امروز حدیثی است از رسول مکرم اسلام. حضرت فرمودن ان الله تعالی وضع اربعا فی اربع. حدیث هم در ینابیع الحکمه جلد 4 صفحه 237، هم در مجامع روایی دیگر میتونید ملاحظه بفرمایید. آقا رسول الله فرمودن که ان الله تعالی وضع اربعا فی اربع: برکت العلم فی تعظیم الاستاد، استاز، و بقاء الایمان فی تعظیم الله، و لذت العیش فی بر الوالدین، و نجات من النار فی ترک ایذای الخلق. یکی از احادیثی است که می طلب انسان برای این حدیث برنامه ریزی بکنه. حضرت فرمودن خداوند 4 چیز رو در 4 چیز قرار داده. اولین مطلبی که فرمودن برکت علم در اینه که انسان تعظیم استاد بکنه. خب ما در این ایامی که گذشت متاسفانه رحلت حضرت استاد علامه حضرت آیت الله حسن زاده یا آمولی قدس الله نفسه و زکیه رو داشتیم. من ناچارم یه مقداری راجع به عظمت ایشون در اولین جلسه عرض بکنم که انشالله یه برنامه‌ای باشه برای همه کسانی که میخوان در علم و عمل علامه بشن و عماله بشن، یعنی هم اهل علم باشن و هم اهل عمل باشن. در این 4 دههی که ما در محضر ایشون بودیم و بیش از 2.5 مباشرتاً محضرشون بودیم، عرض می کنم که ما از ایشون ترک اولایی ندیدیم. شما اعزه دیگه معنی ترک اولا رو خوب به حمد الله اهل تأمل و دقتی، ترک اولایی ندیدیم، یعنی اعمال ایشون یا مستحب بود یا واجب بود. چون در اصطلاح فقه احکام 5 هست: وجوب است، حرمت است، کراهت است، اباحه است، استحبابه. اما در سیر و سلوک احکام 2 حکم بیشتر نیست، یا وجوب است و یا استحباب است، یا وجوب است یا استحبابه. اگر کسی به سیر و سلوک حقیقی میخواهد برسه، خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری نسبت بهشون فرمودن عالم ربانی سالک توحیدی. این سالک توحیدی خیلی جمله مهمی است. عالم ربانی یعنی علم رو برای خدا میخواد، برای خودش نمیخواد، برای افتخارش نمیخواد، برای فخرش نمیخواد، برای مجادله نمیخواهد، برای مجامله نمیخواهد، علم رو برای علمم نمیخواهد، علم رو برای خدا میخواهد. این میشه عالم ربانی. حدیث حضرت امیرالمومنین علیه السلام ایشون فرمودن انسان ها 3 قسم بیشتر نیستن: عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات و همجون رعا. یا عالم ربانیه، یا متعلمیست که داره از عالم ربانی فرا میگیره، و یا خدای نخواسته قسم سوم همجون رعا، دیگه هر کجا دلش میخواهد میرود و میآید، همجون رعا. حضرتیشون عالم ربانی بود که علم رو برای خدا میخواد. من عرض میکنم که هر موقعی که ما مشرف میشدیم خدمت ایشون برای فراگیری علم و مسائل علمی، یا ایشون در حال نوشتن بودن، قلمشون در دستشون بود، یا قلم رو پشت گوش گذاشته بودن مشغول استراحت و مایی بودن که میخواستن استراحت کنن، دو مرتبه قلم رو از پشت گوش بردارند و مشغول نوشتن بشن. خیلی انسان قرآن نسبت به جناب ابراهیم داره، ابراهیم امت و ملت واحده هست، تک نفر به قدر چندین نفره. من عرض میکنم حضرت علامه حسنزاده قدس الله نفسه و زکیه، وصف قرآنی ایشون این بود که ایشون دانشمند و فرزانه و عالمی بودن که تک نفری به قدر چندین نفر بودن. و خدا درجات و استاد دیگرمون رو حضرت حاجی‌های بهاءالدینی، آیت الله بهاءالدینی قدس الله نفسه و زکیه متعالی باد، محضر ایشون بودیم، صحبت از حاجی‌های حسن‌زاده بود. چون فرمودن آقا جان چه میکنید؟ گفتم من آره میرم خدمت فلانی و درس و بحثا رو با ایشون دارم. ایشون فرمودن آقا ما از حوزه داشتیم ناامید میشدیم، اما وقتی که دیدیم جناب آقای حسن‌زاده در حوزه هست ما امیدوار شدیم، ما امیدوار شدیم. شخصیتی مثل ایشون راجع به حضرت استاد قدس الله نفسه و زکیه، اون استادمون نسبت به استاد دیگرمون فرمودن که بله ایشون امید قوم است، ما نسبت به قوم امیدوار شدیم، نسبت به حوزه امیدوار شدیم. یا استاد دیگرمون قدس الله نفسه و زکیه حضرت حاجی‌های آیت الله عظمای بله خونساری آسد مصطفی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، ایشون میفرمودن آقا عرفان و فلسفه جناب علامه حسن‌زاده مورد قبول همه ماست. این کسی بود که شبان روزش با مرحوم آیت الله عظمای بروجردی میگذشت، ولی ایشون فرمودن که عرفان و فلسفه ایشون آقا مورد قبول ماست، شخص متعبد و ناسک و سالکی است. این تعبیرهای استادمون نسبت به ایشون انسانی بود، انسانی بود، توانمند، توانمند و چقدر متعبد و چقدر متعبد. من جا دارد در این اولین روز، چون به حمد الله رب العالمین توفیق داشتم در تا آخرین لحظه هایی که ایشون رو در مسجع نورانیشون گذاشتیم، همراهی گذاشتیم، همراهی ایشون رو داشته باشم، ناچارم دو سه تا خاطره رو عرض کنم در این اول درس و بس، که همه کسانی که میشنون انشالله تبارک و تعالی یه برنامه علمی و عملی براتون باشه. ایشون اونچنان اکرام می کردن اساتیدشون رو، این روایتی که خوندیم حضرت آقا رسول الله فرمودن برکت علم در اینه که آدم استاد رو تعظیم بکنه، حتی ایشون می فرمودن گاهی وقتا من خم می شدم کف پای استادم را می بوسیدم. ایشون می فرمودن من کف پای استادم مرحوم علامه شهرانی رو بوسیدم، مرحوم آمیز مهدی آقای الهی قمشهی رو بوسیدم، حکیم بله قمشهی رضوان الله تعالی علیه. خیلی آدم متعبد در این قسمت احترام کننده استادها. ایشون حتی وقتی میخواستن یه نظر علمی رو نقد بکنن، اونچنان با احتیاط عذرخواهی میکردن از صاحب اون نظریه، و بعد میفرمودن آقا فهمیدن حرف دیگران هنر است، اول هنر ما این است که حرف دیگران رو بفهمیم بعد حرف دیگران رو نقد کنیم. جالب اینه که این بزرگوار اونقدر به ما مهربان بودن در زمان حیاتشون که بماند، الان هم به حمد الله رب العالمین اونچنان مهربانی اینها مورد توجه قرار دادن که حتی ما در شبی هم که در کنار بدن و مسجع ایشون در ایران رفته بودیم، حتی ایشون تعلیم و تعلم و تربیت رو گویا فراموش نکردن و ما را تعلیم و تربیت دادن، که واقعا عجیبه. ما از کتابهای کتابخانه ایشون اون شب آخرین توشه های سیر و سلوکی و علمی و عملی منو گرفتیم. به خصوص منو بارها عرض کردم، دیدم بعضی از شبکه هم نوشتن، دو مرتبه هم دارم تأکید میکنم که کسی اگر میخواهد علامه حسن‌زاده رو بشناسد باید به آثارشون، باید به نوشته هاشون، باید به شخصیت بله بیش از 70 سال 80 سال بله ناسکانه و سالکانه و آبدانه و عارفانهشون بشناسن. ایشون بیش از 70 80 سال سیر و سلوک داشتن. 40 سالش رو ما در محضرشون بودیم که واقعا چه سیر و سلوک عجیبی، چه دست 40 پشت سر 40 یعنی 40 تمام میشد 40 دیگر رو ایشون شروع میکرده و این خیلی مهمه. شناسنامه معرفتی ایشون 40 من در بله هم تشییع جنازه ایشون عرض کردم، هم در مراسم بزرگداشتشون عرض کردم، هم در برنامه‌ای که در تهران در سرچشمه بود عرض کردم. ایشون در 40 بله رفتن و در 40 مدفون شدن. روز تشییع جنازه شون 40 ایران بود، روز دفنشون 40 به تاریخ عراق بود. جامع دو تا 40 عراق و ایران شدن. علتش هم جز همین چیز دیگری. و ایشون بارها می فرمودن الهی حسن را حسین کن، حسین را حسن کن و حسن را در عشق حسین بمیران. و ما شهادت میدیم که ایشون سالکی بودن و عارفی بودن و علامه‌ای بودن که در عشق حضرت ابی عبدالله الحسین. حالا من قبلا هم یک رساله در خصوصیات سیر و سلوک ایشون نوشتم و دو مرتبه دفتر دومش رو هم اختصاص دادم در سیر و سلوک همگام و همراه با بدن شریف ایشون و سیر و سلوک این اواخر که یه چیز دیگری بود. انشالله دوتاش بله نشت پیدا بکنه و دست عزه برسد، بسیار مغتنمه و از خصوصیاتیشون. و ما دیدیم که اون شبی که در اتاق و در دفتر کار ایشون و در اتاق استراحت ایشون بودیم و در کتابخونه دم دست ایشون بودیم، وقتی که ما برداشتیم مفاتیح رو برای این که روز می‌خواستیم آداب تلقین و آداب تدوین ایشون انجام بشه، ببینم استحباب ها چه هست و چگونه باید رعایت بشه، آیا ایشون فرموده ای دارن یا ندارن، به همین عنوانم مفاتیح ایشون رو برداشتم. وقتی که برداشتم اینو ملکوت عالم شاهد است و بنویسم، دیدیم که ایشون اعزه من، بزرگانی که تشریف دارید و کسایی که صدای من رو میشنوید، ایشون دیدم که مفاتیحشون رو قسمت تلقین رو علامت گذاری کرده بودن، نشانه گذاشته بودن. و علاوه بر این که نشانه گذاشته بودن، با مدادشون علامت هم گذاشته بودن، تکبیر اول، تکبیر دوم، تکبیر سوم و بعد آداب تلقین رو علامت گذاری کرده بودن. و من این رو جزء پیشبینی های ایشون، البته پیشبینی های خیلی زیادی داشتن، من در محضر ایشون عرض میکنم. بله این که یک عالمی هم پیشبینی بکنه گرچه که بزرگ است، اما این بزرگترها از این هم وجود دارد که در علم تغییر و تحول به وجود بیاره. ایشون علاوه بر این کرامت های مصطلحی که بین مردم کرامت و نقل میکنن، بالاترین کرامت ایشون نظریه های علمی و عملی و سیر و سلوکی ایشون. و میتونیم عرض کنم من کرامت ایشون این بود که ایشون کتابخانه و دائرة المعارف علمی بود، بزرگترین کرامه، دائرة المعارف علمی و عملی بود. اینو دیگه شما اعزه در خدمتون هستیم، خوب اهل فضلید به هر و حمدالله رب العالمین فرخیده هستید. دائرة المعارف علمی و عملی بود، خیلی چیزه بود، دائرة المعارف علمی و عملی بود. بله حالا انشالله تبارک و تعالی من به تناوب بعضی از دستور العملایی که ایشون داده بودند و حتی در کتابشون، در مفاتیحشون، در کتابای ادعیهشون علامت گذاری کرده بودن عرض میکنم. اما ایشون امروز محضرتون عرض کنیم و حالا درس رو شروع بکنیم، یکی از جاهایی که ایشون علامت گذاری کرده بودن و زیاد هم این دعا رو خونده بودن، دعای عشرات بود. و من تقاضا میکنم اعزه این دعای عشرات رو زیاد بخونید، اگر میتونید هر روز بخونید، اگر میتونید صبح و عصر بخونید، اگر نمیتونید حداقل هفته یک مرتبه این دعا رو داشته باشید، در بعضی از فقره ها و فراز های این دعا تأمل بکنید، تأمل بکنید که واقعا تأمل کردنی. و من عرض میکنم یک رساله کوچک برای سیر و سلوک، برای علم و عمل، دعای عشرات است. دعای عشرات، به خصوص این فرازها و فقرهای دعای عشرات که حدود، اگر ذهنم اشتباه نکنه، حدود 18 مورده که تکرار میشه. بعد معنی حیات، معنی علم، معنی زندگانی، معنی حشر و نشر با عوالم اخروی و در آخرت بودن رو انشالله احساس بکنی. و همه اینها برمیگرده به این که گفت سعی نابرده در این راه به جایی نرسی، مزد اگر میطلبی طاعت استاد ببر. ما باید اول طاعت استادی ببریم که حضرت حق است، بعد معلم دوممون که آقا رسول الله و جبرائیله، و بعد معلمهای دیگرمون که مکتبها و مدرسه‌ها و حوزه‌ها و دانشگاه‌ها است. ما اگر از سه معلم اطاعت کنیم، معلمی که خداست، معلمی که رسول و ائمه هستن، و معلمی که واسطه علوم برای ما هستن. یه خاطرم از پدر نقل کنیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین عاشق عبدالله پدرمون، والد مکرممون رضوان الله تعالی علیه، بله با ایشون مشرف شده بودیم محضر استاد علامه حسنزاده، چون ایشون وقتی می آمدن قم، بله انیس و مونس ایشون می رفتن خدمت این بزرگوار، خیلی هم با هم هشت و نشت داشتن. و یه موقع علامه حسنزاده رضوان الله تعالی علیه فرمودن که پدر شما خیلی انسان سلیم و نفسی است. آره الحمدلله، بله هازا من فضل ربی، الحمدلله. آره با ایشون رفته بودیم و من در محضر حضرت استاد وقتی می نشستم، اصلا غیر دو زانو نشستنی نداشتم، ولو 4-5 ساعت طول میکشد. باید وقتا در ساعت درسیمون 4-5 ساعت طول میکشد، چون ما دیگه ساعت نداشتیم، می نشستیم تا هر موقع ایشون هر درسی رو که میخواستن بفرماین ما در خدمتشون بودیم. آره من که از محضر ایشون بیرون آمدم، خدا بله درجات همشون رو متعالی بکنه، حضرت والد فرمودن آفرین، خیلی منو تشویق کردن، خیلی منو تشویق کردن، آفرین، عجب ادب با استاد را رعایت کردی، آفرین آفرین، منو تشویق کردن رو خیلی ترغیب. و بعدشون جمله فرمودن، جملهشون واقعا شنیدنی و گفتنی، ایشون فرمودن هادی، عاشق هادی، اگر شما احترام خدا و احترام اولیای الهی و احترام رسولان رو و ائمه رو همینطور که احترام استاد رو دارید داشته باشی، من دیگه خیالم راحت تو عاقبت به خیر میشی. جمله زیبایی فرمودن، بله فرمودن اگر احترام اونها هم در همین حد و بیشتر باشه، من خیالم راحته. بیشون قول دادم، من گفتم که انشالله بهتون قول میدم که چندین برابر احترام استاد رو داشته باشم. عزه اینی که حضرت آقا رسول الله فرمودن برکت علم در تعظیم استاده، اگر میخواهید علمتون برکت پیدا بکنه، اینو رعایت بکنید، اینو باید را. چون ببینید استاد واسطه فیضه، واسطه فیضه، واسطه فیضه. و عجیب اینه که من شهادت میدم در همین چند روزه‌ای که ایشون به رحمت الهی رفتن، من گاهی از اوقات برای ایشون مطالبی نوشته هدیه میکنم، یا سوره قرآنی رو میخونم، آیاتی رو میخونم، عیزه من اصلا خودشونو بدهکار نمیگذارن. من اینو اقرار میکنم، خودشونو بدهکار نمیگذارن، یا به خواب میان یا تمثل دیگه دارن مطالب رو بیان میکنن، و به قول معروف بده بستونهاشون ادامه داره. حالا اینا که ببینید دیگه اساتید این گونه هستن، ببینید دیگه آقا رسول الله. من با کمال صراحت در این ماه ربیع عرض میکنم، اگه برای اهل بیت کار کنید، اهل بیت خودشونو بده کار نمیدونن، کمکتون میکنن عجیب، و به عبارت بهتر به علم و عمل ما برکت میدن. خب بریم به سراغ بحث. انشالله امیدواریم که خداوند توفیقی بده که ما بتونیم یالله آقا جانم اون گونه باشیم که اهل بیت میخواند و باید باشیم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم، و روح همه این بزرگان انشالله شاد باشه، انشالله تبارک و تعالی و مورد عنایت ارواحشون باشیم و روش زندگیمون انشالله این گونه باشه. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث بانکداری و بانکداری اسلامی، ما به این نتیجه رسیدیم که یک، بانکداری و مباحث بانک یک ضرورته، به خصوص برای زندگی های امروز یه ضرورت داره، و چطور قبلا معاملات بسیط، امانتداری های بسیط، بدبستون های بسیطی در زندگی روزانه مردم انجام می شد، الان تبدیل شده به این، بله، عملیات گسترده بانکی. ما اسمش می‌ذاریم عملیات گسترده بانکی. منتها اون چی که مهم است این است که ما باید ببینیم آیا این معاملات، این بدبستون‌ها، این بدهکاری‌ها و بستاندارکاری‌هایی که در بانک‌ها انجام میشه در شقوق مختلفش، چقدر از اینها اسلامی است و چقدرش نیست. و قطعاً ما عرضمون اینه که بانکداری اسلامی هم یک ضرورت داره. مطلب دوم، نه تنها بانکداری ضرورت دارد، بانکداری اسلامی هم ضرورت داره. بانکداری اسلامی یعنی چه؟ یعنی بانکی که درش سود آوری باشد اما ربا نباشد، بهره ربوی نباشد، اما استفاده هایی دی... چون ما بهره رو اعم از ربا و غیر ربا میدونیم. بله، اگر بهره رو شما تالی تلم ربا میدونید حرام، اما اگر نه، بهره رو معنای سودآوری نفع داشته باشه. ما عرضمون اینه که در سرمایه گذاری ها ما میتوانیم طوری سرمایه گذاری بکنیم که هم مشروع باشد هم ربوی نباشد. هم مشروع باشد یعنی ربوی نباشد و حرمتی هم نداشته باشه. و واقعا باید این قسمت رو ما مدیریت کنیم، سرمایه ها رو و سرمایه گذاری ها رو و تسهیلات بانکی رو و عملیات بانکی رو. و ما مسائل مستحدثه رو به این معنا نمیدانیم که بگیم مسائل جدید رو تطبیق بکنیم بر عناوین گذشته. چرا؟ شاید ما در یک قسمتی تطبیقات داشته باشیم که باید داشته باشیم. ما در جایی که تطبیقات داشته باشیم، نمونه های معاملاتی رو در الان داشته باشیم، منتها با یک فرم جدید، با یک روش جدید، خوب تطبیقات اشکال نداره. اما ما مسائل مستحدثه رو به این معنا میدونیم که مسائل جدیدی که به وجود آمده است که هیچ سابقه تاریخی و اصل شارع رو نداره و اصل جعل قانون شرعی رو نداره. حالا که نداره، آیا این شرعی هست یا شرعی نیست؟ ما میگیم اگر خلاف شرعی در صورت نگیرد شرعیه. پس ما در سیره همینقدر که من نداشته باشیم حجیتش رو ثابت میکنیم. و علاوه بر این که اصلا نه، خیلی از عقود ما عرضمون اینه که اساسش، بنیهش، پایهش در مسائل قبلی و در روایات ما هست. انما الکلام که باید چه بشه؟ باید اینها به روش‌های جدید بیان بشه، یا به عبارت بهتر در تاریخ جدید و در تاریخ معاصر، یا حالا اسمشو میخواد بذارید در فقه معاصر. اگر فقه معاصر رو به این معنا میخواد بگیرید که یه سری چیزهایی که نبوده الان در اصل ما به وجود اومده، اگر فقه معاصر رو به این معنا میخواد بگیرید اشکال نداره. و الا ما عرضمون اینه که اصلا فقه، اصلا کلا فقه معاصره، چون فقه فعل المکلف رو داره. فعل مکلف در هر زمانی چیز نوه، چیز قدیمی نیست. پس در همه زمان ها فقه فقه معاصره، نه این که ما یک فقه سنتی درست کنیم، یک فقه معاصر درست کنیم. و به عبارت بهتر، القاء الاصول علینا، القاء الاصول و علیکم التفریع، در هر زمانی هست. و قبلا هم اشاره کردیم، باز دارم دو مرتبه تکرار میکنم، چون بله میخوام وارد مسائل بعدی بشیم، این که یک مطلبی ولو دیگران تأسیس کردن منافات ندارد که در شرع مقدس وجود نداشته باشد. چرا؟ چون اگر ما مبنامون این شد که شارع باید مؤسس باشد، خب تأسیسات غیر شارع رو باید نپذیریم، که ما این مبنامون نیست. مبنای ما این است که شارع هم مؤسس است هم ممضی است، و امضا کننده شارع و مسائل امضا کردن و ممضی بودن شارع بیشتر است از مؤسس بودن شارع. خیلی مطلب بسیار دقیقی است و حتی در معاملات، حالا در عبادات که بیشتر جاها شارع مؤسسه، اما در معاملات بیشتر جاها شارع امضا کننده است. وقتی که امضا کننده بودن منافات ندارد که در یک زمانی یک مثلا بفرمایید اداره ای را، یک تأسیساتی را، یک جمعی را، یک معامله ای را، یک عقدی را، یک عقودی را، یک عهدی را، هر چیزی که میخواد اسمشو بذارید، دیگران به وجود آوردن، اما شارع آمد نظر اثبات و نفی راجع به اون بیان کرد. و بعید نیست که در بحث بانک ما همین حرف بزنیم. بانک گرچه که تأسیسش از دنیای غرب اومد، مؤسسینش غربی ها بودن، اما در شرق رشد کرد و در عالم رشد کرد و به عبارت بهتر الان فراگیر شده و اشکال ندارد که گرچه که این تأسیسش و مؤسسش دیگران بودن و به وسیله دیگران بود، اما الان ما قائل بشیم به این که شرط شرعیه. چرا؟ چون شارع مقدس نفتی ازش نداشته باشد کفایت میکنه. علاوه بر این که انشاءالله بعداً وارد میشیم و باعث رو بس خواهیم کرد، علاوه بر این که نمونه های از معاملات رو شارع مقدس جعلم داشته، یعنی تأسیسم داشته، و ما نسبت به معاملات بانکی عرضمون این از شارع مقدس هم ممزیست هم مؤسسه، هم مؤسسه، منتها مؤسسه به اصل بناست، نه مؤسسه به فروع بنا، چون فروع بنا مال زمان است، مال خصوصات زمانی است، تغییر و تحول پیدا میکنه. و بعدن هم که میدونید که دیگه بحث بانکداری اسلامی که میخوایم بحث بکنیم، بعدها کشورهای اسلامی به این نتیجه رسیدن که باید ربایی که اسلام حرام کرده نباشه، به فکر تأسیس بانکهای اسلامی افتادن و حتی برای من نقل کردن که الان در خیلی از کشورهای اسلامی بانکهای بدون ربا داره مطرحه و دارن کار میکنن. و من عرضم اینه به همه کسانی که در اقتصاد دستی دارن، اینه که بیاین بله این طرح بانکداری اسلامی رو بعد از 40 سال از انقلاب گذشته، دیگه ما نباید بانکداری اسلامی طرحشو نداشته باشیم. اسلام دارای نظام اقتصادی است، نظر ما اینه، اسلام دارای نظام بانکداری است، بیام این نظام بانکداری رو تدوین بکنیم و حوزه و دانشگاه و اقتصاددانها باید با همدیگه تعامل داشته باشن و این عقود رو انشالله چه کنن؟ به روزش بکنن. تعبیر ما رو عنایت داشته باشید، ما عرضمون اینه که عقود باید به روز بشود. به روز شدن منافات با پویا شدن و سنتی بودن فقه نداره. به تعبیر حضرت امام نظرشون این بود که فقه باید فقه سنتی و جواهری باشد اما پویا باشد. ما به این اصل متعبدیم که فقه پویای جواهری، فقه پویای جواهری یعنی چی؟ یعنی معاملات محصور به معاملات گذشته نیست، هست حصر استقرایی، شاید قابل اضافه و نقصان باشد. ظاهرا وقتمون گذشت، اجازه بدید ورود در این که چه بانکی رو باید ما تأسیس کنیم، چگونه باید تأسیس بکنیم، و به عبارت بهتر بریم به سراغ مسائل بانکداری برای جلسه آینده باشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و